بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بعد این است که خب اگر شما میگید عرفان همون دینه، عرفان عملی عمل به دینه، خب خیلی ها متدینان عمل به دین دارن میکنن، پس همه اینا مسیر عرفان رو دارن طی میکنن؟ نه. عارفان چجوری به دین میپردازن؟ پنجمین موضوع ما شاخصه های رویکرد عارفان یا سالکان به دینه. رویکرد عارفان به دین 6 تا شاخصه داره که حالا یک به یک اینها رو میگیم. اولین شاخصه رویکرد عارفان به دین خداگرا بودنه. ببینید آدم ها در پرداختن به دین به یک لحاظ به 3 گروه تقسیم میشه. یه عده رویکردشون به دین دنیاگراست که خود دنیاگرایان باز به چند دسته قابل تقسیم هم. یه دسته از دنیاگرایان یعنی کسانی که به دین میپردازن اما دنیاگرا هستن، اینا منافقان هم. میدونید منافق تظاهر به دینداری میکنه، در ظاهر هم وظایف دینیشو انجام میده، اما برای چی؟ برای اینکه بتونه تو جامعه اسلامی زندگی کنه، اون رو به عنوان کافر پردش نکنن و چه بسا بتونه در داخل جامعه اسلامی هم به ابراز دشمنانه خودش نسبت به دین و جامعه دینی دسترسی پیدا کنه. به دین میپردازه اما منافقانه. این گروه هم. گروه دوم متظاهران هم. اینا منافق نیستن اما آدم های سالوس و ریاکاری هم تظاهر به دین میکنه تا تو جامعه احترام پیدا کنه، مثلا مردم صدر مجلس بشینن، دستشو ببوسن، نظر نیازش کنن، احترامی براش قائل بشن. آدم متظاهره. اینم هدفش دنیاییه در پرداختن. گروه سوم کوتاه فکران دون همت هم. اینا نه آدم های متظاهری هم نیستن، آدم های صاف و سالمی هم. منطقه اینا تمام انتظارشون از دین اینه که مشکلات زندگی دنیایشون حل بشه، که مثلا قرارشون بکنم بدن، رزقشون مثلا برکت بکنه، عمر طولانی پیدا کنن، خواسته های دنیایشون تامین بشه. کل انتظار برایشون از مثلا نماز خوندنشون، روزه گرفتن، دوباره خوندنشون، نمیدونم عبادات و طاعاتشون، اینه که مشکلات دنیایشون خلاصه حل بشه. اون فقط همتشون هدفشون دنیوی هست، بهره‌مندی هست. گروه چهارم کارکردگرایان هست یا پراگماتیست ها. اینا کیان؟ ببینید توی روانشناس های غربی میتونید پیدا کنید، تو جامعه شناس ها میتونید پیدا کنید، متفکران غربی بعضی هاشون آثارشون رو که میبینید اینها توصیه به زندگی دینی میکنه، توصیه به زندگی دینی. مثل ویلیام جیمز امریکایی، مثلا روانشناس بزرگ امریکایی هستن، زیاده ندونه توصیه به زندگی دینی میکنه. اما شما گمان نکنید که اینها از نظر اعتقادی باورهای دینی رو بهش معتقدن، اینجوری که مثلا خدا رو مثلا 100% براشون اثبات شده که وجود داره، قیامت وجود داره، روح وجود داره، ملکوت هستی وجود داره. نه، اونا اصلا خودشون رو درگیر این بحثا نمیکنن. میگن میخواد خدا وجود داشته باشه، راستوسی میخواد وجود نداشته باشه. این که آدم خیال کنه خدا وجود داره تأثیرات خوبی تو زندگی آدم داره. اصلا برای ما مهم نیست واقعا خدا وجود داره یا وجود نداره. کار کرده عقیده به خدا چیزای خوبیه. مثلا آدمی که گمان میکنه خدا وجود داره تو زندگیش احساس تنهایی هم چه احساس کنه، یه نیروی برتری هست که حامیه بزا در برابر سختی ها دیرتر از خودم دیرتر افراز در یا مثلا اگر مشکلات زیادی زندگی شوش آمد یه دوست محرمی داره که تو خلوت چیز براش نداده کنه. حالا که خود با من خدا بودون به زورشون خواهد بودن داشته باشه، یه خیال میکنه که خدا بودون داره
درسته؟ این خدایی که میاد اون رو داره رو تنبیه میشه برای شهرده اون رو یک گریه میکنه برای که همه تخمیه میشه از در همه سبب میشه پس چیزا خوبیه یا مثلا مهم نیست خدا 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 رو بشه 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 اما این آدم مثلا اگر یک خلافتی مثلا یک عمل خلاف احلاقی برای شما پیش آمد خیلی هم بسر بخش چون این خیال میکنه خدا داره و خلافت هم خدا داره این رو میبینه این از اون خدا خیال میکنه او چه آمده با خدا به احلاقی خدا دفاع که با خدا بشه 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 هم که این خیال میکنه هم که اصلا بسر یا مثلا این مردم های قدرتی رسید در رأس یه جامعه قرار گرفت زورش میرسه به مردم اجرا کنه این چون خیال میکنه خدا داره با قدرت خدا که قدرت این بالا در این مردم مردم فرمان خدا بدن این در میره لذا از ترس اون خدایی که خیال میکنه مردم ظلم میکنه دقیق میکنه بنابراین میگن اصلا در ما مهم نیست ما درگی و از فلسفه و کلامی اثبات قیامت در ما نمی کنیم این که آدم خیال ما خدا بود داره قیامت بود داره این تأثیرات خوبی تو زندگیش داره لذا توصیه بود زندگی دیگه می کنم بنابراین ما مرکبش اون دنیا دراسه این تأثیرات دنیاویه تقیید منبیه بدیم در برابر این دنیا گراها گروه دوم آخرت گرا هستن آخرت گراها روی کردشون به دین این گونه است که ثمرات اخروی دینداری اونها رو به سمت دین میکشه میگم اگر انسان دین داشته باشه مقدر دین باشه خب این آدم تو لحظه ایجان دادن با مطمئن بوده با آدم برزخ به تو بگشت برزخی میبرن زندگی انسان خوبی خواهد داشت نمیدونم فرده دیومن تو تحرای محشر این دیگه اون حساب میشه های زرد رو نمی کنن حساب یه سیری از اون میگیرن و بعد هم به بهشت الهی را پیدا میمونه به جهنم نمیبرن از عذاب الهی مسئول میمونه علایه ها به خاطر ثمرات اخروی دینداری به سمت دین روی کرد این هم آخرت گرد اما در برابر این دو نوع روی کرد سوم چیه؟ خداگراست یعنی اینها نه نظر به ثمرات دنیوی دینداری دارن که حالا اگر ما دیندار باشیم چه آثار مثبتی در دنیا به ما میرسه و برامون وجود خواهد داشت نه کاری به این دارن که تأثیرات اخروی دینداری چیه اونها رویکردشون رویکرد خداگراست مثل چی حالا نمونه شو بگم براتون امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو یادتونه دیگه حضرت فرمود الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک عرض کرد به خدای متعال عرض کرد خدایا نه از ترس آتش دوزخت و نه به طمع نعمتهای بهشتی تو رو عبادت نمی کنم بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک تو رو سزاوار عبادت شدن یا لذا تو رو عبادت کردم دقت کردی؟ این روی کرده خدا گراست یا تو نهج البلاغه هست حضرت فرمود مردم سه دستن قوم عبد الله یه گروه هستن که خدا رو عبادت میکنن خوفن از سر ترس فرمود فتلک عبادت العبید این عبادت بردگانه که از ترس تازیانه اربابش فرمان میبره و قوم عبد الله طمعاً یه گروه هستن از سر طمع خدا را عبادت میکنن یا طلب ثواب برای طلب ثواب خدا را عبادت میکنن فتلک عبادت و تجار اینم عبادت بازرگان هاست کاسب کارانه کار میکنن که سود ببرن بعد فرمود به قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار یه گروه هستن که خدا را عبادت میکنن فقط در مقام شکر و سپاس نه از ترس دوزخ نه به طمع بهش فقط در مقام سپاسگزاری این عبادت آزادگانه روی کرده خدا گرا به دین یعنی این اولین شاخصه روی کرده عارفان به دین اینه که روی کردشون خدا گراست نه دنیا گراست نه آخرت
دومین شاخصه رویکرد عارفان به
عاشقانه بودن.
باز ببینید در رویکرد بدین
ما با دو نوع رویکرد مواجهیم از این لحاظ.
یه عده رویکردشون صابرانه است،
یعنی صابرانه.
صبر میدونید، صبر اسم یک گیاه داروییه که تلخ مزه است. الان این عطاریا و مغازه‌های گیاه دارویی برید این گیاه رو دارن، بگید صبر میخوام بهتون میدن، تأثیر درمانی داره ولی تلخ مزه است به شدت. لذا میگن صبر تلخ است ولی کن برای شیرین داره. این گیاه دارویی تلخ مزه است اما آثار است. صابران در عمل بدین، عمل بدین براشون تلخه، اما به خاطر بر شیرین او در واقع عمل بدین میکنه. حالا خود صابران به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته خائفان و راهبانن. راهبم یعنی خدا ترس، رهبت یعنی ترس. خائفان و راهبان کسانی هستن که هیچ چشم و علاقه به خدا به دستورات دینی به داده ندارن، هیچ خاصیتی هم برای عمل به دستورات دینی نمیشناسن، اما میدونن اگر به دستورات دینی عمل نکنن درد سرای زیاد داره میکنن. از ترس طبقات منفی تقلب از دستورات دینی به دستورات دینی عمل کنه. اگر نماز من میدونم برای خدا زندگی میگیره، اگر نمیدونم روز نگیرم نمیدونم چه نمیشه، اگر سری رنگ نکنم من برم بودا میشه، اگر نمیدونم که تو دنیا چه در عوالم بعد از دنیا اگر این کار رو نکنم جون دادنم سخت میشه، تو عالم برزخ جهنم برزخی قرارم میدن عذاب میشم، فردا قیامت میفرستنم جهنم. از ترس تبعات و قیامتهای منفی در واقع تخلف با تلخی خودشون رو وادار به انجام دستورات دینی میکنه. گروه دوم طامعان و تاجران. گروه دوم هم هیچ عشق و علاقه به خدا نداره که از سر عشق اون دستور دهنده دستور رو اجرا کنه، اما بو بردن که انجام این دستورات راستی خاصیت های خوبی داره برای آدم. مثلا اگه صله رحم کنیم عمرمون طولانی میشه، نمیدونم نمازمون رو مرتب بخونیم زندگیمون برکت پیدا میکنه، اگر چنین چنان حالا چه تو دنیا چه تو آخرت ما رو میبرن بهش، نعمت های بهشتی در اختیارمون قرار میدن امثال اینا. به طمع در واقع ثمرات مثبت دین به تلخی به خودشون تحمیل میکنن که این دستورات انجام بدن تا به اون ثمرات مثبت. پس هر دو اینا صابران، چه خائفان و راهبان چه طامعان و تاجران. اما در برابر این صابران عاشقان قرار دارن، یعنی کسانی که اصلا کاری به این ندارن که من دستورات دینی رو انجام ندم چه پیامدهای تلخی تو دنیا یا آخرت داره، اگر انجام بدم چه پیامدهای مثبت و شیرینی تو دنیا یا آخرت. اونا عاشق دستور دارن و میدونید کسی که عاشق کسیه اوج آرزوش اینه که یه کاری بکنه معشوقش رو خوشحال کنه، خوشنود کنه، راضی بکنه. اینها از سر عشقی که به خدا دارن دستور خدا رو اطاعت میکنن. اصلا توجهی به این که پیامدهای تلخ تمرد یا پیامدهای شیرین اطاعت چیه اصلا توجهی نمی‌کنن، صرفا از سر عشق و دلدادگی به خدای متعال فرمان خدا رو گردن می‌نهند و اجرا میکنن. اینا رویکردشون رویکرد عاشقانه است. لذا امام صادق علیه السلام توی یه حدیثی فرمود العبادت و ثلاثه، عبادت رو سه قسمت کرد، همین یه گروه عبادت بردگان، یه گروه عبادت تاجران، بعد فرمود و قومون عبدو الله عز و جل حبن له، یه عده هستن از سر عشق به خدا خدا رو عبادت. فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده، که این عبادت آزادگانه و برترین عباداته. امام صادق راجع به عبادت خودشون همینه فرمودن، فرمودن ولکنی اعبده حبا له، ولکن من امام صادق خدا رو فقط از سر عشق عبادت میکنم. فتلک عبادت الکرام، و این عبادت بزرگواران و کریمانه. توی حدیثی هست که کسی از امام باقر علیه السلام پرسید که آیا محبت و عشق و این حرفام تو دین هست؟ حضرت با تعجب بهش جواب دادن، فرمودن هل الدین الا الحب، آیا اصلا دین چیزی غیر از عشق هم هست؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین، دین همون عشق و محبته، عشق و محبت هم همون دینه. اصلا اینا دو تا چیز مختلف نیستن که تو میپرسی مثلا تو دین چیزی به نام عشق و محبت هم وجود داره؟ دقت کردین؟ بنابراین دومین شاخصه روی کرده سالکان به دین عاشقانه بودنه. سومین شاخصه متعمقانه بودنه. ببینید فهم دین سطوح مختلفی داره. همه دین اون چیزی نیست که با درک عوامانه و سطحی از لایه روئین قرآن و احادیث و معارف و آموزه های دینی میشه. چقدر روایات و احادیث داریم که اشاره میکنه به ژرفای قرآن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه از فرمود ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن بسیار زیبا و جذاب و باطن قرآن بسیار عمیق و پرژرفاست. همه قرآن این چیزی نیست که با یه ترجمه ظاهری میشه فهمید ازش. امام صادق فرمود که قرآن کتاب الله عز و جل علا اربعت اشیاء، کتاب خدا قرآن چهار چیز داره: علل عبارته ول اشارته ول لطائفه ول حقایق. قرآن هم عبارات داره، هم اشارات داره، هم لطایف داره، هم حقایق داره. بعد فرمود فل عبارته للعوام، عبارتش این الفاظش و معانی الفاظش مال عوامه، مال عموم مردم. بل اشارت للخواص، اما اشارات قرآن مال خواصه، عوام بهش راهی ندارن. بل لطائف للاولیاء، لطائف قرآن مال اولیاء خداست. بل حقایق للانبیاء، حقایق قرآن مال انبیاء. اینجوری نیست که قرآن فقط همین یه لایه یه سطح داشته باشه مفاهیم و آموزه هاش. پیغمبر اکرم فرمود ان للقرآن ظهرا و بطنا بل بطنه بطنا الا سبعت ابتون. قرآن کریم ظاهری داره و باطنی، باطنش هم باطنی داره تا هفت بطن. و امام باقر علیه السلام فرمود زهره تنزیله و بطنه تعویله. ظاهر قرآن همین تنزیله و باطن قرآن تعویل قرآن. باز توی حدیث دیگری جالبه امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل علمه انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خدای متعال میدانست که در آخر الزمان اقوامی خواهند بود که اینها اهل تعمقند. فانزل الله تعالی قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور. و لذا خدا سوره قل هو الله احد رو و آیات اولیه سوره حدید رو نازل کرد. یعنی اینا در حد فهم عموم مردم نیست. یک اقوامی در آخر الزمان خواهند آمد که اونها میتونن به عمق قرآن راه پیدا کنن، لذا این حرفای عمیق رو خدا زد. حالا شبیه قرآن احادیث هم همینطوره. احادیث هم اینجوری نیست که فقط یه معنای سطحی ظاهری داشته باشه، اونها هم لایه به لایه است و معانی عمیقی داره. چقدر روایت داریم که فرمودن ان حدیثنا صعب المستصعب، حدیث ما سخته، دشواره، هر کسی مرد میدون فهمه نیست. بعد به سطوح متعددی تقسیم بندی شده سطوح احادیث. فرمودن یه دسته از احادیث ما هست که لا یکتنی رو ملک و مقبل و لا نبی و مرسل و لا عقب و مقبل. فرمودن یه دسته از احادیث ما هست که نه هیچ نبی مرسلی و هیچ ملک مقربلی و هیچ بنده یکان داده پیش خدایی تحمل اون رو متحمل رو نمیشه. فقط خود ما میشه، خود ما هم که بیدن دیگران اصلا هر که پیامبران ما سلام میکنه. یه دسته از دسته ای دوم احادیث و فرمودن احادیثی داریم که لا یحتمل او الا ملک المقرر او نمیون مسن او اولین نهن الله و قلب و دلیم.
فرمودن هیچ که نمیفهمه معانی این احادیث و متحمل اون احادیث نمیدونه بشه مگر پیامبران مرسل نه همه پیامبران و ملک مقرب نه همه ملائکه و مؤمن امتحان شده مؤمن که قلبش اشتباه نه همه ملائکه. اینم دسته دسته سوم فرمودن ما احادیث سخت و دشواره جز ملک مقرب، نبی مرسل، مؤمن ممتحن و صاحبان صدور منیره، صاحبان سینه های نورانی، صدور منشرعه و امثال منتحاری جز این چهار گروه نمیتونن بفهمن. پس این هم شد دسته ایسه که نمیتونن بفهمن. یه دسته
احادیث هم هست که به زبان عادی گفته شده.
هر کسی که مخاطبه میتونه بفهمن. هر کسی زبان عربی میبینه.
این چهار تا دسته هست و یه سری علوم و معارف هم هستن که گفتن اصلا ما به زبان نیاوردیم و چون هیچ کسی که بتونه به فرقه وجود نداره.
حالا شاید عبارت حدیث این باشه که ما کلم رسول الله به کنه عقلهی قد کرد پیغمبر اکرم به اون کنه عقل خودش اصلا هیچ گاه تکلم نکرد، چون اون چیزی که در کنه عقل پیغمبر بود اصلا مخاطبی یاد بودونه بکنه. دقیق کردیم که این احادیثی رو بذاریم کنار هم میشه فهمیم که هم به قرآن بحثون داره و عمق‌های مختلفی داره احادیث عقیده هم بیدیم. از این دارای دایه‌های متعدد عقیده است. خب حالا صالح در روی کرده دیدیم به اون معنای ظاهری و سطحی دین بسنده نه، اون صاحب عمره. دادتون اشاره کردم به ائمه بود چند تا صاحب سر داشتن و اصحاب میشون این سر ها چیزی نبود که همه بتونن هست باطن و عمق بود زمین به زبان دنیا بودن و اجازتون برمیفهمیدن اونجا رو اقرار میشه. حالا شنیدی دیگه دارید که نوحل معوازر محقی قلب سلمان لبتن و مشاهد کفتر و نبا و رحمت و قاتل سلمان. یعنی عبوزر عبوزر یه تو مطبعی قوم ایمانه نبا سلمان نبوری دارد. اگر عبوزر میدانست اون چیزایی که نوحل سلمان خبر داشت یا خودش میزن سلمان رو میکنی یا سلمان رو تکبیر میکرد یا گفت خدا رحمت کنه همی بزن سلمان. اثار زیادی وجود داره، عملی دین هم سر زاره یه دین چیز دین اثاری داره، لایه های عمیقی داره، همه شرح سیزه همه نیست. معارف بسیار بلندی تو خود قرآن هست و حافظ تو هم مناجات و اهلی خدا میداره چی میداره. میدونید بلندترین مطالب اهل بیت یه مناجات ها و دعا ها تو خطبه ها و نامه ها و نمیدونم احادیثشون دید. چرا؟ چون در خطبه ها و نامه ها و احادیث با مردم به نفس صحبت کنن سخت فهم مخاطبشون که در نظر بگیرن خب آنچه میگوی هم همه در فهم توز مرد هم در نیست هم در نه ما آشر رفتی ها میکن به منا سرابت و قویه هم بایده هم برام با مردم در حد هم باشون صحبت درست شد؟ پس وقتی با مردم حرف زدن همه چیز رو نمیدن اما وقت با خدا حرف میزدن یه مخاطبش که مشکل نداشت برای فهم کرده ازا اونجا حرفهای بلند و سنگی بزنید تو دعاها رو میشه خیلی حرف بسا همین مناجات شعب رو بودیم به ماه شعبان خوندید شما یا تو همین ماه رمضان همین دعای سحر الله و من این سلیف رو بودیم ها و جبر ها و دعای دعای کوبی یعنی مومنی دعای سبا همی مومنی دعای حرفی یعنی موسیق هم سال دیگه ها خدا میدونه شنه ها رو تعظیم کنشه هم دعای و خدا و انسا نیست. حالا اگه ها پس این دعای معارف امیر نیست برای اون فهمی تفیه داره.
به هر حال یکی از ویژگی‌های روی کرده عارفان و سالکان بدین اینه که به یک درک سطحی و عوامانه از دین قانع نیستن، میخوان به عمق جرفای معارف دین راه پیدا کنن. چهارمین ویژگی روی کرده عارفان به دین، علم موهبتی و لدنی خواهانه اونهاست. ببینید از منظر قرآن کریم علم دو جوره. یه سری علومه که علوم اکتسابیه، علوم ظاهریه، همین علومی که تو دانشگاه‌ها تدریس میشه، تو حوزه‌های علمیه تدریس میشه، مستلزم مطالعه کتاب هاست و زانو زدن نزد اساتیده و پژوهش و کاوش در مراکز تحقیقاتی و لابراتوارها و امثال این است. به این میگن علم کسبی. این علم از نظر اسلام بسیار محترم و ارزشمند، اما اینجوری نیست که همه علم به این خلاصه بشه. نوع دیگری علم داریم به نام علم الهامی یا علم باطنی، علم موهبتی، که اون علم دیگه نیازمند به زانو زدن نزد استاد و خوندن کتاب و تحقیق و پژوهش تو لابراتوارها نیست. اون علم رو خدا مستقیماً به قلب انسان الهام میکنه. این علم موهبتی و علم الهامیه. فراوان هم تو قرآن شواهدی داریم برای این قضیه. فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا پیشه کنید، خدا به شما علم میده.
و من یتقی الله یجعل له مخرجا. و کسی که تقوا پیشه کنه راه خروج از اون بحث‌ها براش فراهم میشه، در برابر هیچ سوالی متوقف نمیشه. یا یجعل له فرقانا، وسیله تمیز بین حق و باطل رو پیدا میشه کسی که تقوا پیشه کنه.
راجع به حضرت خضر، وقتی حضرت موسی رو خدا خواست بفرسته سراغ خضر، فرمود برو سراغ یه بنده ای که علمناه و ملدنا علما، ما از نزد خودمون به او علم آموختیم. این پیش هیچ استادی نرفته زانو بزنه. به موسی پیغمبر فرمود برو از او معرفت بیاموز. راجع به لقمان فرمود ما به او حکمت دادیم. تو احادیث هم فراوان اشاره شده. این حدیث رو دیگه همتون شنیدید، مکرر شیعه و سنی هم نقل کردن که من اخلص لله 40 صباحا، کسی 40 شبانه روز خودش رو خالص کنه برای خدا، یعنی همه چیزش برای خدا باشه، بخوابه برای خدا، بیدار شه برای خدا، حرف بزنه برای خدا، سکوت کنه برای خدا، نگاه کنه برای خدا، نگاه نکنه برای خدا، بخوره برای خدا، نخوره برای خدا، راه بره برای خدا، بشینه برای، همه چیزش برای خدا باشه دیگه. فرمود کسی 40 روز اینجوری باشه، فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت در واقع شکافته میشه از قلبش و به زبانش جاری میشه. این علم غیر اون علمیه که من سر کلاس میرم یاد میگیرم. این میوه اخلاص. باز حدیث از پیغمبر اکرم داریم، فرمود جاهدوا انفسکم علی شهواتکم تحل قلوبکم الحکمه. فرمود جهاد با نفس کنید در برابر شهوات و خواسته های نفسانی، اون وقت ببینید که چگونه حکمت در قلوب شما فرود میاد و جای میگیره. یا از امام باقر حدیث داریم من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که به اون چه میداند عمل میکند خدا علم اون چه را که نمیداند به او به ارث میرسان. یا فرمود هر کسی، امیرالمومنین فرمود من زهد فی الدنیا علمه به غیر تعلیم، کسی در دنیا بی رغبتی و زهد به دنیا پیشه کنه خدا بدون تعلیم و آموزش به او علم خواهد. به این علم میگن علم موهبتی، علم لدنی. امیرالمومنین فرمود لیس العلم فی السماء لینزل الیکم ولا فی الارض لیسعد لکم بل مجبول فی قلوبکم تخلقوا به اخلاق روحانیین حتی یظهر لکم. یعنی علم نه در آسمانه که بر شما فرود بیاد و نه در زمین تا برای شما بالا بیاد، بلکه در قلب‌های شما آفریده شده، به اخلاق روحانیان متخلق بشید تا برای شما آشکار بشه.
روحانیان منظور ابو همومیان نیست، این اونایی که روحانی هست.
در واقع وجودشون یک وجود روحانی و نورانیه. یا امام صادق علیه السلام فرمود لیس العلم بالتعلم، علم به درس خوندن نیست، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، بلکه علم نوری است که خدا او رو در قلب هر کسی که بخواد هدایتش کنه قرار میده. خلاصه این علم علم موهبتی و لدنیه. یکی دیگه از شاخصه های رویکرد عارفان و سالکان به دین اینه که به علم اکتسابی بسنده نمیکنن، نه اینکه علم اکتسابی رو منکرن نمیرن یاد بگیرن، نه، ولی میگن سیرمون نمیکنه، بسمون نیست، ما علم لدنی و محبتی میخوایم در معاد رو. پنجمین ویژگی روی کرد سالکان به دین شهود طلبانه بودنه. یعنی چی؟ ببینید از نظر روحانی این عالم یک ظاهری داره و یک باطنی، یک ملکی داره و یک ملکوتی. نمونه شمید تو سوره ملک آیه اولش یه تبارک اندر به یده ملک، مبارک از صاحب برکت از خدایی که ملک عالم در دست ملک بود. آیه آخر سوره یاسین چیه؟ فسبحان الذی به یدهی ملکوت و کلشون، منزه از خدایی که ملکوت یه همه چیز در یه قدرت درست. پس همه چیز ملکی داره و ملکوتی، ظاهری داره و باطنی. حالا ما انسان ها ملکی داریم و ملکوت. ملک ما چیه؟ ظاهر وجود بدن. ملکوت ما چیه؟ روح. حالا همونطور که در ملک وجود انسان ها حواسی هست که ملک موجودات عالم رو ادراک میکنن، یعنی ما حواس ظاهری داریم مثل چشم، بینایی، مثل گوش، شنوایی، چامه، ذائقه، لامسه، که با این حواس ظاهری ظاهر عالم رو ادراک میکنیم، با چشممون ظواهر پدیده‌ها رو میبینیم، با گوشمون اصوات مادی رو میشنویم، با ذائقه‌مون طعم‌های مادی رو میچشیم، با شامه‌مون رایحه‌های مادی رو استشمام میکنیم، با لامسه‌مون زبری و نرمی، گرمی و سردی، سبکی و سنگینی اجرام مادی رو ادراک میکنیم. از قرآن میشه فهمید که انسان ها در ملکوت وجودشون هم شبیه این حواس هست، یعنی همونطور که بدن انسان چشم داره روح انسان هم چشم، بدن انسان گوش داره روح انسان هم داره، همه این حواس. و اون حواس باطنی انسان اگر دیدار و فعال بشه، همونطور که حواس ظاهری ظاهر عالم رو ادراک میکنه، با حواس باطنی میشه باطن عالم رو ادراک میکنه، یعنی با چشم باطن میشه باطن عالم رو ادراک میکنه، همونطور که با چشم ظاهر ظاهر عالم رو ادراک میکنه، با گوش باطن میشه اصوات ملکوت این رو شنید، صدای ملائکت الله رو شنید، همونطور که با گوش جسمانی میشه اصوات ملکوت، با شامه روح میشه رایحه‌های ملکوتی رو استشمام، با ظاهره روح میشه طعم‌های ملکوتی رو چشید. خب اون چیزی که چشم بدن میبینه بهش میگن ملکوت، اون چیزی که چشم دل میبینه بهش میگن شهود. شهود یعنی دیدن باطن. خب حالا عارف میگه ببین خدا و پیغمبر اینا رو با استدلال عقلی برای من ثابت کردی، دست درد نکنه قبولم کردن، خیلی هم خوبی هم قیامت رو اثبات کردی، وجود ملائکه، ارواح، انبیا، ائمه اینا رو اثبات کردی، خیلی هم ممنون متشکرم استفاده کردم، اما این کافی نیست. گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قصه چشم دیدن ایمان بخوام برو بریم کردیم. خدا رحمت کنم استاد ما رو زمان الله به بزرگی بود، خدا توفیق داد بود که 20 سالی من خدمت عارف بزرگ بود. یه بار برای من تعریف کرد، چون روحانی نبود، تعریف کرد میگو من یه رفیقی داشتم روحانی بود، خیلی هم فیلسوف و دانشمند و آدم خیلی باسواد، میگو دست بر قضا یه 10-15 سالی ما همدیگر ندیم، بعد از 10-15 سال توی مجلسی به هم برخوردیم،
تو با هر همون خوشحال که بعد از در مزدتا به دیگاهی خیلی سمینی هم دیگر دیدی هم یه را بسید و عقل بسید یه حرفا رو بیزی برد اصلا در بود این رفیق روحانی ما شروع کرد سر به سر من داشتن حالا این استاد معارف این طرف بسید و عالم ظاهر
میگفت که برگشت به من گفت فلانی از این غیبایی که میگن تو خبر داری و برای دیگران تعریف میکنی خب یه خود موضوع ما تعریف کن بدی شوخی کرد باش سر سر گفت من برگشتم گفتم چی؟ من غیب میگم من کجا غیب میگم؟ شما از صبح تا شب سر منبر را دارید غیب میگم گفت اینجا خب گفت ما کجا سر منبر غیب میگیم گفت حالا نشونت میدم شما این همه بالا منبر را گفتی خدا خدا را دیدی و گفتی یا نه؟ گفت نه گفت دیدی غیب داری گفتی قیامت بهش جهنم اینا رو دیدی و گفتی؟ گفت نه دیدی داری غیب میگی شما گفتی ملائکه نمیدونم فرشته ها اینا رو دیدی تا حالا گفتی؟ گفت نه من ندیدم دیدی پس شما داری غیب میگی؟ از صبح تا شب شما سر به برا دارید غیب میگی؟ من کجا غیب میگم؟ من اگه میگم خدا خدا رو میبینم و میگم خدا اگه میگم بهش رو میبینم و میگم بهش اگه میگم جهنم رو میبینم و میگم جهنم اگه میگم پیغمبرستان رو میبینمش امیرالمومنین رو میبینمش من کجا غیب میگم شما داری غیب میگی صبح تا شب سر من برم دقت میکنی؟ شهودیه یکی از ویژگی های روی کرده سالکان و عارفان به دین شهود طلبان بودن یعنی اونا به دانستن ارضا نمیشن میخوان ببینن میخوان شهود کنن
و آخرین خصوصیت و شاخصه از رویکرد عارفان به دین تمامیت گرا بودنه تمامیت گرا بودن رویکرد عارفان به دین معانی متعددی داره حالا من بعضیاش رو اشاره میکنم ببینید به یک لحاظ میشه گفت در واقع ارتباط با دین به سه مرتبه اسلام ایمان و ایقان قابل توهم ایقان یا یقین میگه که بالاترین مرتبه ایمان اسلام مال ظاهر که آدم شهادت میگه و ظواهر اسلامی رو انجام میده و مراعات میکنه این مال اسلام ایمان مال دل و یقین بالاترین مرتبه یکی از معانی تمامیت گرا بودن رو کرده عارفان به دین اینه که اونا به ظواهر اسلامی پسند نمیکنن اونا حتی به ایمان معمولی هم قانع نیستن اونا میخوان به مرتبه یقین برسن به ایقان برسن این یکی از معانی تمامیت گرا بودن معنی دیگری که جلسات بعدی خواهیم گفت بازش خواهیم کرد ولی الان در واقع شمایی ازش میشنوید اینه ببینید به یک معنا اگر ما دین رو به چهار مرتبه اسلام ایمان هجرت و جهاد و در سه سطح اصغر، اکبر و اعظم تقسیم بکنیم 12 تا کلاس میشه دیگه اسلام اصغر، ایمان اصغر، هجرت صغرا و جهاد اصغر اسلام اکبر، ایمان اکبر، هجرت کبرا و جهاد اکبر اسلام اعظم، ایمان اعظم، هجرت عظما و جهاد اعظم یکی از معانی تمامیت گرا بودن رو کرده سالکان و عارفان بودیم اینه که همه این مراتب تمامیت این رو یه معنای دیگه از تمامیت گرا بودن اینه ببینید هر چیزی یه اسمی داره یک وصفی داره و یک ذاتی مثلا ببینید یه دونه سیب سیب درختی این یه اسمی داره چیه سینو یه و به یه اسمش یه وصفی داره وصفش چیه تمام مطالعات علمی که در زمینه سیب انجام شده تو رشته کشاورزی، تو رشته پزشکی، علوم تغذیه، تو رشته های مختلف تمام اطلاعات علمی که شاید صدها جلد کتاب نوشته شده اینا تمام چیه؟ وصف سیبه اما یه ذات هم داره ذات چیه؟ اون خود سیبه ببینید شما از الان تا روز قیامت سینو یعوبه رو تکرار کنید یعنی اسم سیب رو تکرار کنید یه ذره خاصیت داره برای شما تمام کتاب‌های علمی که در زمینه سیب شناسی نوشته شده مطالعه کنید یه ذره خاصیت داره برای شما
اما یه دونه سیب قندک کوچولو رو بگیرید گاز بذارید بخورید، این خاصیت داره برای شما. دقت میکنید؟ او خود سیب خاصیت داره، نه اسمش نه وصفش. حالا دین هم اینجوریه، دین یه اسمی داره، این ظواهرشه. اسم مسلمانی رو خودمون میذاریم، مثلا یه ریشی میذاریم، یه چادری سرمون میکنیم، یه ظاهر مسلمانی، یه نمیدونم رفتارهای اسلامی از خودمون میشون. این مال ظاهره، این اسمش. یه وصفی داره دین. وصف دین چیه؟ تمام مطالعاتی که در حوزه اسلام شناسی انجام شده در رشته های مختلف، در تفسیر، در حدیث، در تاریخ، در فقه، در اخلاق، در عرفان، در سیره معصومی، همه هرچی مطالعات علمی در حوزه دین شناسی دیگه، در عقاید، در کلام، در فلسفه، اینا هم وصف دینه، درست؟ اما یه چیزی خود دینه، ذات دینه، مثل اون سیبه که گفتم بیت گاز میزنی بهش. این که آدم از ظاهر دینی برای خودش درست کنه و ادعای مسلمانی بکنه چه فایده؟ این که یه عمر همش علم و اطلاعات دینی جمع کنه تو مغزش چه فایده؟ خود دین باید بیاد تو وجود انسان، انسان بشه تجسم دین. دقت کردی؟ یکی از معانی تمامیت گرا بودن روی کرده عارفان به دین اینه. باز یه تعبیر دیگه بگم. ببینید، اگر دین رو به حوزه های عقاید، اخلاق و اعمال فقهی یا دستور عمل های فقهی دین تقسیم بکنی، بعضی از آدم ها به یکی از این حوزه ها خیلی تمرکز کردن و در جز از بقیه باز موندن، مثل همین مقدسین ظاهری که همه هم مقامشون رو گذاشتن مثلا تو عبادات انجام دادن زیاد، همون نگاهش میکنی از اخلاقیات دینی بی‌بهره، روحیات لطیف معنوی خبری نیست، فهم و معرفت عمیق دینی اصلا نداره، فقط هنرش اینه که صبح تا شب داره نماز بخونه، ذکر میگه، امثال این کار. یعنی این دین رو تو یه بعد خلاصه کرده، از بقیه ابعاد دین باز مونده. بعضیای دیگه مثل بعضی از صوفیان که اونا هم اشتباه کردن، اونا اومدن چیکار کردن؟ اومدن دین رو به کلاس هایی تقسیم کردن، کلاس شریعت، کلاس طریقت، کلاس حقیقت. میگن شریعت مال عوام مردم، این عوام الناس وظیفه‌شون اینه که پاکی و نجسی مراعات کنن، نمیدونم حلال و حرام مراعات کنن، واجب و حرام مراعات کنن، این کلاس شریعت، این مال عوام. کلاس طریقت مال اهل طریقته، مال اهل سیر و سلوک. کسی که میاد وارد کلاس طریقت میشه دیگه از کلاس شریعت فارغ التحصیل شده دیگه، برای اون حلال و حرام معنی نداره، واجب و حرام معنی نداره، پاک و نجس معنی نداره، این دیگه فارغ التحصیل شده از اون کلاس، این درس کلاس قبلی بود، حالا این اومده شده اهل طریقت، شده اهل سیر و سلوک. و اگر کلاس طریقت رو هم پشت سر بذاره میره واصل به حقیقت میشه. کسی اگر واصل به حقیقت شد دیگه حتی لوازم طریقت رو هم لازم نیست مراعات بکنه. دقت کردی؟ خب این فهم بسیار غلطیه. به هیچ وجه دین اینجوری قابل کلاس بندی نیست. شریعت و طریقت و حقیقت سه جنبه از یک واقعیت هن، سه جنبه غیر قابل تجزی. مثل که سیب رو شما میارید تو این کلاس، هم عطر سیب میاد، هم شکل سیب میاد، هم طعم سیب میاد. اگر سیبی وجود داره همه اینا باشه. اگه یه مکعب میارید تو این کلاس، هم طولش میاد، هم عرضش میاد، هم عمقش میاد. اسلام یک حقیقت غیر قابل تجزی است. بله تو مطالعات اسلام شناسی ممکنه یه کسی تو حوزه شریعت مطالعه کنه، رشتش میشه مثلا فقه، عالم فقه. یه کسی تو حوزه اخلاق اسلامی مطالعه کنه، بشه دانشمند علم اخلاق. یکی تو حوزه عقاید مطالعه کنه، بشه یک متکلم، یک فیلسوف. اما در مسلمانی تجزی ما نداریم. تو مطالعات اسلام شناسی تجزیه میشه کرد، اما در مسلمان بودن که تجزیه پذیر نیست. مسلمان بودن، مسلمان کسی که در آن واحد رفتارهاش شریعته، خلقیاتش طریقته و روحیاتش و قلبش واصله به حقیقت. دقت کردیم؟ یکی از معانی تمامیت گرا بودن یعنی این، یعنی همه ابعاد دین رو یک جا در خود داشتن. اینم ششمین شاخصه یه رویکرد سالکانه بدیم. پس ششتا شاخصه پیدا کرد، رویکرد سالکانه بدیم. این که گفتیم سالک فرق میکنه نوع پرداختنش به دین با دیگران، حالا یه مقدار تفاوتهاش رو شناختید.